به بررسی امروز خوش اومدید. امروز به درخواست شما رفتیم سراغ اون مقاله‌ای که فرستاده بودید در مورد رنگ‌ها تو زبان عربی. هدفمون هم این نیست که فقط یه لیست از کلمات رو حفظ کنیم. نه. می‌خوایم با هم منطق پشت این کلمات رو کشف کنیم. به خصوص این مفهوم جنسیت برای رنگ‌ها که مثل یه کلید برای فهم بهتر گرامر عربی عمل می‌کنه.
دقیقاً. این نگاه خیلی درسته، چون اگه بتونید منطق رنگ ها رو درک کنید، در واقع دارید اون عضله ذهنی رو برای بخش خیلی بزرگ از گرامر عربی تقویت میکنید.
پس یعنی رنگ ها یه جور زمین تمرینن؟
بهترین زمین تمرین. مقاله هم به نکته خوبی اشاره کرده. میگه این موضوع فقط برای توصیف کردن اشیا نیست، بلکه توی مکالمات روزمره از خرید کردن گرفته تا صحبت در مورد یه منظره به شدت کاربردیه.
خب پس بریم سراغ اصل مطلب. ایده اصلی مقاله اینه که رنگ‌ها جنسیت دارن. این برای من که فارسی زبانم راستش یه مفهوم انتزاعی و یکم عجیبه. یعنی چی که یه رنگ جنسیت داره؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، قضیه اینه که شکل خود کلمه ی رنگ به جنسیت اسمی که داره توصیفش میکنه بستگی داره. مقاله دو تا الگوی اصلی رو معرفی کرده که کارو خیلی راحت میکنن.
خب
الگوی اول برای رنگ‌های اصلیه، مثلا قرمز، آبی، سفید. برای اسم مذکر رنگ بر وزن افعل میاد و برای اسم مؤنث.
آهان، پس دو تا وزن کاملا متفاوت داریم.
دقیقاً. برای اسم مؤنث از وزن فعلا استفاده می‌کنیم.
میشه یه مثال بزنید؟
حتماً. مثلا میگیم قمیصٌ ابیضٌ، یعنی یه پیراهن سفید، چون قمیص مذکره از ابیض استفاده می‌کنیم.
و برای مؤنث؟
برای مؤنث میگیم سیارتون بیضاءن، یعنی یه ماشین سفید، چون سیاره مؤنثه.
جالبه. پس ابیض و بیضاء هر دو یعنی سفید، ولی انتخابشون به اسم قبلشون بستگی داره.
درسته.
الگوی دوم چی بود؟
الگوی دوم برای رنگ‌هاییه که از اسم یه چیز دیگه گرفته شدن. اینها معمولاً به ای برای مذکر و ایا برای مؤنث ختم میشن. مثلا وردی یعنی صورتی، که از ورد یعنی گل روز میاد، یا بنی یعنی قهوه‌ای، که از بن به معنی دانه قهوه میاد.
آها، پس حتی پشت انتخاب الگو هم یه منطقی هست.
بله، منطق ریشه یه کلمه.
خیلی خوب، این تا اینجا قابل درکه. اما یه مثال تو مقاله بود که واقعا گیجم کرد. نوشته بود اقلام همراء، یعنی خودکارای قرمز. خب اقلام که جمعه، چرا صفتش همراء یعنی مؤنث مفرده؟ این اصلا با عقل جور در نمیاد.
این دقیقا همون نکته‌ایه که رنگ‌ها رو به یه ابزار یادگیری فوق‌العاده تبدیل می‌کنه. این یکی از قوانین طلایی عربیه. جمع غیر انسان یعنی هر چیزی غیر از آدم، از نظر گرامری باهاش مثل مؤنث مفرد رفتار میشه.
واقعا؟ یعنی یه قانون کلیه؟
بله. من یادمه یکی از شاگردا می‌خواست بگه خونه‌های بزرگ. میگفت بیوتون کبرا، که خب کبرا جمع برای انسانه. این اشتباه خیلی رایجیه، اما دقیقا نشون میده چرا درک این قانون انقدر مهمه.
واو، پس این یه میانبر فوق‌العاده است. من مدتها درگیر این بودم که صفتهای جمع رو حفظ کنم. این یه قانون کلیه که کار رو برای ده ها مورد حل میکنه. این واقعا یه آها مومنت بود برام.
دقیقاً. حالا برگردیم به چیزی که اول گفتیم. مقاله به اصطلاحات رنگی هم اشاره کرده، جایی که زبان و فرهنگ به هم گره می‌خورن.
آره، مثلا القلب الابیض، این یعنی چی؟
یعنی قلب سفید که کنایه از نیت پاک و قلب مهربونه. یا برعکس، وقتی میگن عین همراء او، یعنی چشم قرمز، منظور دیدن خشم و عصبانیته. این نشون میده رنگ‌ها چقدر تو فرهنگ ریشه دارن.
چقدر جالب.
حتی نحوه توصیف تونالیته رنگ‌ها، مثلا از فاتح برای روشن و غامق برای تیره استفاده می‌کنن. ازرق و فاتح یعنی آبی روشن.
پس اگر بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، ما با یه سوال ساده در مورد رنگ‌ها شروع کردیم، اما به یه بینش خیلی عمیق‌تر رسیدیم. رنگ‌ها در واقع زمین تمرین ما هستن. اگه بتونیم این تطابق رنگ با اسم رو یاد بگیریم، انگار مغزمون رو برای کل سیستم گرامر عربی ورزش دادیم.
کاملاً. حالا تو یه ابزار جدید برای تمرین داری. وقتی به اشیای اطرافت نگاه می‌کنی، فقط رنگشون رو به عربی نگو، از خودت بپرس چرا این شکل از رنگ رو استفاده کردم؟ آیا این اسم مذکره، مؤنثه یا جمع غیر انسانه؟ یادگیری واقعی اونجاست.
عالی بود. این بس واقعاً دید من رو به یادگیری زبان عوض کرد.
و حالا یه سوال برای خودت. این اصطلاحات رنگی تو عربی ما رو به فکر فرو میبره. اینکه چطور رنگ‌ها تو زبان ما هم با مفاهیم فرهنگی گره خوردن. این تو رو به این فکر نمیندازه که چه باورها و مفروضاتی درباره جهان توی اصطلاحات رنگی زبان خودمون پنهان شده که ما هر روز بدون فکر کردن بهشون از کنارشون رد میشیم؟